کافه صبح ساعتی خوش با شما داره و تشکر که همراه ما هستین. در بحث موضوعی امروز از شما پرسیدیم که فرهنگ کار در شعبات اداری چقدر مراعات میشه و شما صحبت بسیار خوبی داشتین که از این بابت سپاسگزار هستیم.
یک مامور دولت یک کارمند کارش و هدف و وظیفش مشخص است و هر قسمی که از او تخلف کنه از فرهنگ کار دور شده و بی‌قانونی کرده.
رفتار کارمندای دولت با مردم بسیار مهم است. یکان جا آدم میره سرویس‌های قومی و جنسیتی میبینه بسیار بد است. هم سر روحی مردم تاثیر میمانه و هم سطح فرهنگ مملکت پایین میاره و بد است. فکر میکنم دوائر دولتی باید دیت رفتار داشته باشن. چرا که آدم هایی که کارمند هستن لااقل چند سال درس خواندن و نماینده فرهنگ مردم و جامعه خود هستن.
خب تشکر. مولا جان از پغمان از موبایل بازی بعضی کارمندا گفته که هم به حرمتی به مراجعین است و هم کار پس میمونه. در هر حال عواملی باید داشته باشه موفقیت های کاری یک کارمند که میتونه مقوله جالبی باشه که در این باره صحبت هایی رو بشنویم از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه اعضای کافه صبح. صبح هم شما بخیر. امیدوار هستم همه خوب خوش و سر حال باشین. آرزو دارم امروز را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. در مورد سوال که چگونه رفتار را از خود نشان بدیم به عنوان یک کارمند که سبب شود کار و شغل ما خوب پیش بره و ما موفق باشیم، از نظر رفتار سازمانی و به خصوص روانشناسی صنعتی موارد زیاد و راهکارهای زیاد و شیوه‌های زیاد و خوبی است که تا یک حد به سازمان و اداره هم که شما کتش کار میکنین ربط داره که دیده شو که سازمان به شما چقدر معاش میده، چقدر به شما احترام داره، چقدر به نیازهای شما و به توقعات شما رسیدگی میکنه. از یک جهت این مسئله مهم است، ولی از جهت دیگه شما هم به عنوان یک فرد میتونین در این خوبی و این بدی نقش داشته باشین، تأثیر داشته باشین و در این راستا چند مورد است که من فکر میکنم کمکتان میکنه و این سبب میشه که رئیس شما، مدیر شما، عامل شما، سرکارگر شما و کسی که کارفرمای شماست به شما و نسبت به شما حس خوب داشته باشه. در پروموشن یا ترفیع، در افزایش معاش و بعضی امتیازات به اصطلاح ما که مکافات و مجازات با شما برخورد خوب خواهد داشت اگر شما چند مورد را که حال اشاره میکنم را مراعات کنین. اولی که خلاق باشین. هر شرکت، هر دفتر، هر سازمان کارمند خلاق زیاد دوست داره و با کارمند خلاق بسیار احترام میگذاره و زیاد ارزش میده و همیشه در حفظ او کارمند تلاش و کوشش میکنه. دوم، منظم باشین. نظم و دیسپلین خواستگاه هر فرد و هر سازمان است و هر سازمانی را آرزو داره که با فرد طرف باشه، کارمند استخدام کنه که منظم باشه. سوم، برنامه ریزی داشته باشین. بی انضباطی، گدودی، بی برنامگی و هرج و مرج، نبود یک انسجام در کار و شغل سبب میشه که کارفرمای شما و سازمان شما از شما خسته شه. اعتماد به نفس بالا خیلی کمک میکنه. عاجزی، پسرفتگی، خیلگی، پشت سر رفتن، پسرفتگی، کارهای پسرفتگی و سستی و تنبلی، اهمالکاری جای را نمیگیره و آرزو دارم که با اعتماد به نفس با تمام جرأت برخورد بکنین و این قسم افراد را هر سازمان دوست داره و برش احترام میگذاره. آخرین موردی را که میخوایم پیشنهاد کنم عزیزان پشتکار است. پشتکار همواره و همیشه وقت مطرح است، مهم است. به شکل انفرادی هم توصیه میکنم و اگر شما در یک سازمان و یک شرکت و یک دفتر و اداره هم کار میکنین آرزو دارم پشتکار داشته باشین. این سبب میشه که هم خودتان به عنوان یک فرد و هم شغلتان و کاربارتان رونق پیدا بکنه. رونق کاربار منتج میشه به رونق شما، زندگی شما و برکت در زندگی و کاربار و روزگار شما. پس همیشه وقت تلاش داشته باشین و کوشش کنین که پشت کار داشته باشین.
بسیار عالی، تشکر که همراه کافاسوب امروز بودین و در مبحث فرهنگ کار در شعبات اداری گفتمان نسبتا خوبی با شما داشتیم. امیدوار هستیم که شما همی احساس داشته باشین و از برنامه امروز رضایت خاطر. تشکر از کارشناس برنامه و از شنونده های خوب کافاسوب. فردا چی گپ بزنیم؟ چقدر مسئولیت کاری داره؟ این سال موضوعی کافه صبح فرداست. تا آن زمان خداحافظ شما.
از جوار مرقد نورباران حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در خدمت شما عزیزان هستیم. تمام قد در مقابل ایشان احترام میکنیم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
با اعلام ساعت 8 صبح به وقت کابل در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در این دیدار گزارشی از آخرین تحولات غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین تحولات کرانه باختری بیان کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با قدردانی مجدد از صبر و استقامت مردم استوار غزه و اظهار تأسف شدید از جنایات رژیم صهیونیستی که با حمایت مستقیم آمریکا و برخی کشورهای غربی انجام می شود بر سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین در مقابل اشغالگران صهیونیست تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین لزوم تحرک جدی کشورهای اسلامی و مجامع بین‌المللی و حمایت همه جانبه و عملی دولت‌های اسلامی از مردم غزه را مورد تأکید قرار دادند. دادگاه عالی یا سر محکمه حکومت طالبان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و آن را نقض حقوق بشر خواند. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
دادگاه عالی یا سر محکمه حکومت طالبان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و آن را نقض آشکار حقوق بشر خواند. سر محکمه افغانستان در اعلامیه جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در غزه را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و آن را وحشت و نقض حقوق بشر خوانده است. در اعلامیه‌ای که از سوی اسرا محکمه صادر شده آمده است، از مدت بدین سو حملات هوایی و زمینی نظامیان رژیم صهیونیست و غاصب اسرائیل بالای مسلمانان مظلوم فلسطین جریان دارد که در نتیجه آن به شمول زنان و کودکان هزاران تن به شهادت رسیدند. تعداد زیاد آنها زخم برداشته، شفاخانه ها، مساجد و خانه هایشان تخریب شده است. در اعلامیه تذکر رفته است علاوه بر آن نظامیان رژیم صهیونیست و غاصب اسرائیل خلاف قوانین بین المللی ارسال مواد غذایی ها و ادویه به غزه را متوقف کرده و جریان برق و ضروریات دیگر زندگی را قطع کردند که از اثر آن مسلمانان مظلوم غزه و برخی مناطق دیگر با مشکلات شدید مواجه شدند. سر محکمه امارت اسلامی افغانستان این جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و آن را یک نقض کامل حقوق بشر می داند. در اعلامیه تذکر رفته است برای شهیدان عملات هوایی و زمینی رژیم غاصب اسرائیل از بارگاه الله جنت فردوس به مجروحین شفای عاجل تمنا داریم و به خانواده های آنها تسلیت می گوییم. همچنان از ملت مظلوم فلسطین حمایت خود را اعلام می کنیم و از تمام کشورهای اسلامی جهان خواهانیم تا از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده در این امتحان بزرگ الهی بی تفاوت نباشند. در اعلامیه همچنان تذکر رفته است محکمه بین المللی باید پیرامون این جنایت عاجل و جدی اقدام کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفت بمباردمان کلیسای غزه و نابودی این میراث تاریخی ملت فلسطین از مصادیق اعمال آپارتاید نه تنها علیه مسلمانان فلسطینی بلکه علیه سایر ادیان الهی است که با پشتوانه کمک‌های آمریکا و چند کشور اروپایی انجام می‌شود. اصلاح می‌کنم، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفت بمباردمان کلیسای غزه و نابودی این میراث تاریخی ملت فلسطین از مصادیق اعمال آپارتاید نه تنها علیه مسلمانان فلسطینی بلکه علیه سایر ادیان الهی است که با پشتوانه کمک‌های آمریکا و چند کشور اروپایی انجام می‌شود. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در گفتگوی تلفنی با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، جنایات هولناک و بی سابقه رژیم غاصب صهیونیستی در به شهادت رساندن نزدیک به 10,000 نفر از جمله 4,000 طفل و 2,500 زن را بزرگترین نسل‌کشی قرن تعبیر کرد و افزود کشورهای حامی این رژیم در برابر این جنایات تکان دهنده چه پاسخی به مردم جهان می توانند داشته باشند. رئیس جمهور ایران جنایتگری صهیونیست‌ها علیه زنان و اطفال مظلوم غزه از جمله حمله به شفاخانه المعمدانی و اردوگاه جبالیا را مصداق بارز جنایت علیه بشریت دانست و با اشاره با گزارش نهادهای بین‌المللی در آپارتایدی دانستن رژیم صهیونیستی تصریح کرد. بمباردمان کلیسای غزه و نابودی این میراث تاریخی ملت فلسطین از مصادیق اعمال آپارتاید نه تنها علیه مسلمانان فلسطینی بلکه علیه سایر ادیان الهی است که با پشتوانه کمک‌های آمریکا و چند کشور اروپایی انجام می‌شود. رئیسی در ادامه با بیان این که امروز حمایت از مردم مظلوم فلسطین عمل با آموزه‌های همه ادیان ابراهیمی از جمله مسیحیان است، از مواضعی رهبر کاتولیک‌های جهان مبنی بر ضرورت اجرای آتش بس فوری در غزه قدردانی کرد و از پاپ فرانسیس خواست با توجه به جایگاه خود در غرب ضمن تذکر به کشورهای غربی حامی این رژیم برای تسریع در توقف این جنایات در تبیین درست جایگاه ظالم و مظلوم در این ماجرا نیز نقش آفرین باشد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دومین مکاتبه رسمی از ابتدای جنگ غزه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از وقوع فاجعه و نکبت دیگری بسیج شود. با گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در دومین مکاتبه رسمی از ابتدای جنگ غزه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تخریب و نابودی آمدانه زیرساخت‌های شهری و اداری، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی را چشم‌اندازی وحشتناک برای جامعه بین‌المللی در قرن اخیر برشمرد که با تهاجم زمینی رژیم صهیونیستی و بی‌عملی جامعه جهانی برای توقف آن زمینه‌ساز وقوع یک نسل‌کشی خواهد بود. امیرعبداللهیان اقدامات رژیم صهیونیستی در جریان حملات اخیر به نوار غزه را به عنوان جنایت جنگی توصیف کرد و با ذکر این که رژیم تاکنون متجاوز از 30 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده با یا موضوع آن بوده است، توجه دبیرکل سازمان ملل متحد را به برخی از موارد بارز نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه بین المللی طی 75 سال اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطین جلب کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین از آنتونیو گوترش خواست تا ضمن محکومیت اقدامات ناقض حقوق بین الملل رژیم صهیونیستی تدابیر لازم برای خاتمه فوری و بدون قید و شرط تجاوز، رفع محاصره غزه و دسترسی آزاد مردم به کمک‌های بشردوستانه بین المللی را اتخاذ کند. همچنین حسین امیرعبداللهیان شامگاه یک شنبه با ارسال نامه‌ای به گریسنالدی ماندیسا پاندور وزیر روابط و همکاری‌های بین‌المللی جمهوری آفریقای جنوبی از اقدام شایسته دولت آفریقای جنوبی در صدور بیانیه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تشکر و قدردانی کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
سپاسگزار هستیم از حضور گرم شما دوستان عزیزان و خوبان شنونده و همچنان همکاران ما در بخش خبر. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
از عشق رویت این سنم واله و من هستم، از عشق رویت این سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. Thank you. عشق رویت سنم باره من هستم، از عشق رویت سنم باره من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. شبی پنهان بیا ای جان، شبی پنهان بیا ای جان، در خانه مهرت نما این گدا مهمان، در خانه مهرت نما این گدا مهمان.
خب سروران گرامی، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جانجوری زدمندی و سلامتیتان از خدا میخواییم، مخصوصا سلامتی برای اطفال نازنین آرزومند هستیم. وقت آن رسیدد که همراه با اطفال نازنین بشینیم و برنامه شاپرک گوش کنیم.
می‌شناسم تویی خنده گل، تویی شعر زیبا در آواز بلبل، تو بوی گل یاس، تو آب روانی، تو خیلی بزرگی، تو یک آسمانی، امیدم تو هستی، تو که آشنایی، تو را می‌شناسم خدایی خدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. گل سلام، تقدیم به شما گلهای خانه ها، شما نازنینا و قندولا. بچه بچه های پر انرژی و بانشاد سلام، دختره با ادب و مهربان سلام، یک سلام گرم و برخواسته از دل هم تقدیم به شما کلانه مهربان. شما پدر مادره عزیز سلام، روزتان بخیر. خب قصه کنیم که چیال دارین، چی میکنین؟ جانکتون جور است، دلکتون شاد است، سرحال و سرزنده هستین، خدای نخواسته خواب و کسلخو نیستین، الهی هر جا هستین دلتان شاد و لبتان پرخنده باشه، جور و سلامت باشین و 15 دقیقه برنامه خودتان شاپرکه شنونده باشین. نه، یاد ما نرفته، یاد ما نرفته که شمارای پیامک برتان بگیم. نوشته کنین در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. پیامکتون رو روان کنین، ما منتظریم. عزیز و مهربانه، با دور و پیشتان بیشتر دقت کنین. چرا؟ چون که اگه دقت کنین متوجه خیلی چیزا میشین، چیزایی که همیشه هستن ولی ما با اونا دقت نمی کنیم، توجه نمی کنیم. مثال بزنم براتون. خب راستی چطور است که اصلا با جای مثال زدن شما بخش بعدی رو بشنوین که نمایش است؟ باز اگه فرصت شد همراه هم بیشتر صحبت میکنیم.
در چی فکر هستی علی؟
در فکر مسابقه.
باز مسابقه فوتبال داره؟
نه، مسابقه رسامیست.
چقدر خوب؟ خیمه میتونم اشتراک کنم؟
نه نمیشه، این مسابقه بین من و همسنفیم در مکتب است.
حیف شد، اگر نه که من حتما برنده میشدم.
من باید برنده این مسابقه شوم. به نظر چی رسامی کنم؟
برای تو نگفتن که چی رسامی کنه؟
نه، گفتن هرچی خوش دارن رسامی کنه.
خب خودت موترهای مقبولی رسامی میکنی، موتر رسامی کن.
موتر خوب است، ولی میخوام یک چیز رسامی کنم که همه تعجب کنم.
من اگه جای خودت بودم یک پرنده مقبول رسامی میکدم.
پرنده هم خوب است.
یک موتر رسامی کن که درونش پرنده هم باشه.
باید بیشتر فکر کنم، شایدم به پیشنهاد خودت عمل کنم. مانده نباشین مادر جان.
زنده باشی جان مادر. بچه قند ملی جان، تو چطور که همراه مریم خوارت خانه بی بی جانت نرفتی ها؟
من کار دارم میفهمین. به مکتب ما یک مسابقه رسامی قرار است که برگزار شود.
خب
من نمیدانم چی رسامی کنم.
براتان نگفته معلم صاحبتان که در مورد چی باید رسامی کنین؟
گفتم موضوع آزاد است.
خب
ولی من نمیدانم چی رسامی کنم.
پس با کمک نیاز داری جان مادر. علی جان برو پشت کلکین سعی کن.
بر چی؟
خب یک دفعه تو برو سعی کن جان مادر، باز میگم برات. اناله از کلکین روی اولی را خوب با دقت سعی کن. بگو که در روی اولی چی میبینی بچه؟
درخت های روی اولی را میبینم. دیگه یک زاغ که روی شاخ چشیشتم.
یه مسایی کدی، فقط همینا رو دیدی؟
خب خب روی حولی غیر از چند درخت و یک باغچه دیگه چیزی نیست.
البته تو به همو درختای روی حولی اگه یک زرگک بیشتر دقت کنی بد نیست. خوب دقت کو سعی کو جان مادر.
چیز خاصی نیست مادر جان، فقط زاغ که روی شاخچه بود پرید و رفت.
خیلی خوب علی جان، جان مادر، با برگای درخت یک زرگک بیشتر دقت کو جان مادر.
وای مادر جان، برگا رنگ رنگ است.
آفرین. خب حالی ره برما بگو که میتونی رنگایش برما بگوی که دقیقا چه رنگایی است؟
بچه شم قهوه‌ای است.
خب
سرخ است. نارنجی.
آفرین.
زرد.
آفرین.
وای مادر جان، من دقت نکرده بودم، خیلی مقبول است.
خیلی خوب، دیدی که دقت کردی، همه چیز دیدی. حالا بیا اینجا پیش خودم.
بله مادر جان.
علی جان عزیز مادر، ما همیاله به فصل خزان هستیم. به نظر ما خودت یک منظره خزانی را رسامی کو. میتونی بری روی حولی و یکی از درختای روی حولی را برای رسامیت انتخاب کنی که رسمش را بکشی. البته باید تمرکزت روی رنگای مقبول برگا باشه که روی زمین ریخته.
همین کار را میکنم. تشکر مادر جان، خیلی عزیزم، ممنون هستم.
راست میگی؟ رسامی خودت برنده شد؟
بله مریم، البته رسامی ما و یک نفر دیگه.
خب از این بابت خیلی خوشحال هستم جان مادر. آله بگو که کدامتان اول شدین؟
هر دوی ما.
مگه میشه که هر دویتان برنده شوید؟
معلم صاحب ما گفته که رسامی ما و اون نفر هر دویشان مقبول است.
خب
ما دو نفر اول شدیم، یک نفر دیگه دوم شد، یکی دیگه هم سوم شد.
آفرین به هم مگیتان. جان مادر خیلی خیلی برات تبریک میگم. من خو گفته بودم که رسامی خودت خیلی مقبول شده، مطمئن بودم که اول میشی.
اگه موتر پرنده رسامی میکدی تنها اول میشودی.
نمیدونم، شاید.
مزاق کردم، رسامی خودت از فصل خزان خیلی مقبول شده.
بله خوارت راست میگه، خیلی مقبول شده بود.
میفهمین مادر جان، رسامیه ما و رفیق ما به دیوار مکتب چسباندن که همه ببینن. زیر رسامی ما هم کلان نام ما رو نوشتن.
آفرین، نام خدا به هم مگیتان،
خیلی مشهور شدی.
خب دوستای عزیز و مهربانم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. همچنان در کنار ما باشین.
میخوام یه جنگل بکشم پر از درخت سبز و شاد، نقاشی قشنگ من دلش درخت و گل میخواد. مداد سبزمو بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو، کبوتر و زاغچه ها رو. مداد سبزمو بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو، کبوتر و زاغچه ها رو. Thank you. کاشی های خدا، رنگ سیاهی نزنی، رنگ سیاهی نزنی.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم چطور است؟ تا فرصت داریم من یک پیامک بخونم از پیامک هایی که شما با برنامه خودتان روان کردین. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب و نازنین است. نوشته نکده که چند سال است و صنف چند است. خنده خاله، خیلی خوب است که در پیامک هایتان برای دوستایتان معلومات بتین که چند سال دارین، صنف چند هستین و در کجا زندگی میکنین. نازنین جان از شهر مشهد مقدس ای پیامک روان کرده و نوشته کرده که خاله جان سلام، من از بی بی جانم بافتنی یاد گرفتم. دلم است که برای گودیگک خود یک لباس گرم ببافم، چون که فصل خزان است و هوام سرد شده میره. نازنین جان آفرین به خودت که از بی بی جانت یک کار خوب، یک هنر یاد گرفتی. معلوم میشه که خیلی دختر مهربانی هم هستی که با فکر گودیگکت هستی که خنک نخوره. تشکر عزیزم که پیامک با برنامه خودت روان کردی.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
خب نازنینا، امروز هم در برنامه شاپرک در کنار شما بودیم. بر ما که بسیار خوشتیر شد و جز روزهای خاطر انگیز شد. امیدوارم که بر شما هم همه قسم باشه. فردا باز هم با برنامه شاپرک مهمان خانه‌تان خواهیم شد. تا فردا مراقب سلامتی خودتان باشین. خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
یک اتفاق ساده مرا بیقرار کرد، باید نشست و یک غزل تازه کار کرد. سلام دوستان گرامی، این هفته برای قند پارسی شعری متفاوت انتخاب کرده ایم. شعری که به قول خود شاعر با یک اتفاق ساده شروع می شود، ولی در نهایت به جایی که ابتدا انتظار نداشتیم می رسد. شعری که با مسائل جهان اسلام در این ایام هم تناسب دارد. شعر از علی فردوسی است. او در سال 1362 در اصفهان متولد شده و تحصیل کرده مهندسی عمران با گرایش محیط زیست است. از او چند مجموعه شعر منتشر شده، از جمله همین که عشق علم شد، دست گل را به آب باید داد، هفت و فریاد زندانی. علی فردوسی بیشتر در قالب رباعی فعال است و البته غزلهای خوبی هم می سراید. از کسانی است که در جشنواره‌های شعر در سال‌های اخیر مقام آورده و به خصوص همین شعر که اینک می‌خوانیم حائز مقام شده است. او یک بار هم همین شعر را در دیدارهای سالانه شاعران با رهبر انقلاب اسلامی در ماه مبارک رمضان قرائت کرد. ویژگی مهم این غزل این است که شاعر با یک پدیده عینی و یک عنصر خیلی ملموس توجه کرده و آن را دستمایه سخن خود ساخته. شعر درباره یک سنگ است و از اول تا آخر با محوریت همین سنگ ادامه می‌یابد. سنگی که پای شاعر با آن می‌خورد. یک اتفاق ساده مرا بیقرار کرد، باید نشست و یک غزل تازه کار کرد. در کوچه می گذشتم و پایم به سنگ خورد، سنگی که فکر و ذکر دلم را دچار کرد. اینجاست که ذهن خلاق شاعر با کار می افتد. با یک سنگ چه کارها می شود کرد؟ و او مشغول مرور کارهایی می شود که با یک سنگ می شود انجام داد. یکی از کارها این است که با آن بند بسازی و جلوه سیل را بگیری. از ذهن من گذشت که با سنگ می شود آیا چه کارها که در این روزگار کرد. با سنگ می شود جلوی سیل را گرفت، طغیان رودهای روان را مهار کرد. همچنین می شود سنگ ها را روی هم گذاشته و خانه ساخت، یا سنگ روی سنگ نهاد و اتاق ساخت. بی سرپناه ها همه را خانه‌دار کرد. در واقع کار شاعر خلاق همین است. وقتی یک عنصر محوری در شعرش انتخاب می کند، همه کارکردها و حضور آن عنصر در زندگی را به خدمت می کشد. این شعر درباره سنگ است و او می‌بیند که سنگ چه نقشی در اطراف ما دارد. با آن بند می‌سازیم، خانه می‌سازیم. دیگر چی می‌سازیم؟ سنگ قبر می‌سازیم. یا می‌شود که نام کسی را بران نوشت، با ذکر چند فاتحه سنگ مزار کرد. حتی سنگ کارکردهای منفی می تواند داشته باشد. سنگ را به شیشه خانه بزنیم و فرار کنیم. یا مثل کودکان شد و از روی شیطنت زد شیشه‌ای شکست و دوید و فرار کرد. بعد شاعر با سراغ ضرب المثل ها می رود. گفتیم که هر آنچه در دسترس اوست برای مضمون سازی به کار می گیرد. ما ضرب المثل سنگ مفت گنجشک مفت داریم. تعبیر سنگ کسی را به سینه زدن داریم. همین طور تعبیر سنگ روی یخ شدن داریم. با سنگ مفت می شود اصلا به لطف بخت گنجشک های مفت زیادی شکار کرد. یا می شود که سنگ کسی را بسی نزد، جانب از او گرفت و به او افتخار کرد. یا سنگ روی یخ شد و القصه خیش را در پیش چشم ناکس و کس شرم سار کرد. خب حالا وقتی است که شاعر باید ضربه اصلی را بزند. اینها همه مقدمه چینی بود برای هدفی که شاعر دارد. ناگاه بی مقدمه آمد به حرف سنگ، این گونه گفت و سخت مرا بی قرار کرد. تنها به یک جوان فلسطینیم بده، با من ببین که می شود آنگه چه کار کرد. میبینید که ناگاه و به صورت غافلگیرانه چطور این شعر ضربه نهایی خود را میزند و انگیزه سرایش را نشان میدهد. سنگ یکی از نمادهای مبارزه جوانان فلسطینی در برابر اشغالگران صهیونیست بوده است و به همین دلیل جنبش آنها انقلاب سنگ نام گرفته است. در موضوع فلسطین شعرهای بسیاری گفته شده، ولی خیلی از این شعرها طرح و ساختمان خاصی ندارند. شاعر به طور کلی از اشغال و تبعیض و سپس مبارزه علیه آن میگوید، ولی این شعر یک شعر خاص است و طرح موضوعی خاصی دارد. خیلی ساده شروع می شود، بعد با تعدادی تصویر و نیز ضرب المثل ادامه می یابد و در یک بیت شاعر آن را به مقصد خودش می رساند. بیشتر گفتیم که شاعر این شعر را در یکی از دیدارهای ماه مبارک رمضان در حضور رهبر انقلاب اسلامی خوانده است. نگفته گفتنی این است که رهبری بعد از پایان این شعر بیتی از طالب آملی با عنصر سنگ را می‌خواند. ایشان ضمن تحسین بسیار از لفظ و معنی و جهت این شعر می‌گوید: یکی از کارکردهای سنگ را نگفتید و آن این است که طالب آملی می‌گوید: هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت، آن هم صنمی بهر پرستیدن من شد. مروری داشتیم بر غزل سنگ از شاعر معاصر ایرانی علی فردوسی. در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید و بخش کارگاه شعر را بشنوید با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. در موضوع تقدس و شعر، خب ملاحظاتی وجود داره که ملاحظات همشون هم مربوط به شعر نیستند. اول اینکه آنچه خب برای ادعی مقدس است، حالا برای پیروان یک عقیده، پیروان یک دین، طرفداران یک مذهب یا هر چیز دیگری، مثلا ملیت ها، دوره های مختلف تاریخی، هر کس برای خودش مقدساتی، حریم هایی، خط قرمز هایی داره دیگه. این رعایتش ممکن است که در مثلا نوشته های معمولی، استدلالی، تحلیلی مورد توقع باشه، آدم متوقع باشد که کسانی که می نویسند وقتی وارد حوزه مقدسات می شن با ملاحظات بیشتری مثلا رعایت بکنند و اینها. ولی در شعر که در حال زبان عاطفه است و زبان متفاوت هم هست، اصلا نوع استدلال ها، نوع استنتاج ها فرق می کنه. اصطلاحا می گن که منطق شاعرانه داره یا مثلا حسن تعلیل داره، یعنی علت یک پدیده در شعر ممکن است که علت استدلالی و منطقی نباشه، علت استحسانی باشه، علت زیباشناختی باشه. و به همین سیاق مضمون سازی ها، مثلا آنچه برگرفته است از فرهنگ حاکم بر دوره های مختلف، مثلا مجموعه آنچه مربوط به تصوف و عرفان است، مربوط به فلسفه است، مربوط مثلا به گرایش ملامتی است، اینها را هم باید ملاحظه کرد. بنابراین کسانی که با اشراف کم، دانش اندک، با دیدن مثلا یک بیت، یک سطر یا مثلا فرض کنید یک قطعه از یه شاعر درباره نگاه او به مقدسات داوری میکنن، به نظرم راهشون درست نیست و کارشون علمی نیست. مثلا فرض کنیم ما اگه در شعر عطار ببینیم که جا مثلا یک دیوانه شوریده‌ای مثلا با زبان گستاخانه‌ای با خدای متعال حرف زده است، خب از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که عطار مثلا قائل به حریم تقدس برای مثلا خدای متعال نبوده است. باید در چارچوب کل فرهنگ حاکم بر شعر عطار و آنچه که به عنوان شوریدگان مثلا مطرح کرده باید در اون حوزه ببینیم و این نیاز به دانش داره. یعنی اینجوری نیستش که با نقل یک بیت مثلا دو تا سطر بتونیم درباره موضوع تقدس در شعر هر شاعری داوری بکنیم.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما دوستان با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. می توانید از طریق سایت رادیو دری هم شنونده برنامه قند پارسی باشید. parstoday.ir/dari نشانی صفحات اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که